الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادر، معلمان و اساتیدمون، مرحوم شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی، الفاتحه تمام الصلوات. من بحث دیشب رو امشب ادامه نمیدم و به مناسبت شب جمعه ای که بالاخره هستیم و جمعه به نام فرج رقم خورده و یادی از حضرت صاحب العصر و الزمان هست، یک نکته و مطلبی که جزء دغدغه های امروزه خود بنده هست رو خدمتون عرض خواهم کرد. مستند این بحثمون یک روایتی است که در کافی جلد 1 صفحه 368 این روایت آمده است در بحث توقیت و وقت گذاشتن برای ظهور حضرت. من قبل از اینکه این روایت رو بخونم یه 10 دقیقه میخوام یه بحث نسبتاً سنگین رو بگم به عنوان مقدمه، چون که اگه این مقدمه روشن نباشه شاید معنای از این روایت هم درست انسان متوجه نشه. این مقدمه با یک سوال شروع میشه و اون سوال این است که به عنوان مثال آیا ما عمر ما مشخصه یا مشخص نیست؟ زمانش این جوابش هم بلز هم خیر، هم مشخصه هم مشخص نیست. ببینید، ما یک لوحی داریم از الواحی که شنیدید معروف به لوح محفوظ. لوح محفوظ همونجوری که از اسمش پیداست محفوظه و هیچ چیزی درش تغییر پذیر نیست. این مستند این بحث رو آیاتی از سوره مبارکه رعد میدونن. البته خود عبارت لوح محفوظ هم در قرآن اومده، ولی یک لوح پایینتری هست به نام لوح محو اثبات، اینجوری اسم گذاشتن برش. این هم عرض میکنم مستندش آیه از آیات قرآنه. اینجوری دقت بفرمایید، دارد که لکل عجلن کتاب، برای هر عجلی یک نوشته‌ای هست. یمحو الله ما یشاء و یثبت، که خدا محو میکنه و اثبات میکنه. اون لوح معلومه که لوحیست قابل محو اثبات، قابل پاک کردن و چیز جدید نوشتن. بعدش داره و اندهو ام الکتاب، ما در نزده ام الکتابه که اون همون لوح محفوظه و اون غیر قابل تغییره. سر و کار ما با کدوم از این الواح هست؟ با لوح محفوظ که در اون بالا قرار گرفته، با این لوح محو اثبات؟ سر و کار ما با لوح محفوظ نیست، ما سر و کارمون با همین لوح محو اثباته. همین جایی که ما می توانیم تغییراتی ایجاد بکنیم درش، وگرنه آنچه که در لوح محفوظه جمع بندی شده، تمام اراده و خواستهای ما و تقدیرات الهی، همه اینها جمع بندی شدنش در اونجا هست. یه موقع جوادی سر درس اینجوری می فرمودن که ما هیچ کدوم به عجل معلق نمی میریم. این حرف درستیه کاملا، ما همه به عجل مسمى میمیریم آخرش. یعنی جمع‌بندی شدنش میشه همون عجلی که در اون لوح محفوظ قرار گرفته، ما به همون اون میمیریم. کسی به عجل معلق آخرش نمیمیره، به جمع‌بندی شدنش میمیره. سوالمو یه جور دیگه بیان بکنم. ببینید عمر ما اگه واقعا به صورت فیکس و کامل مشخصه، کاملا معینه، ما چرا صدقه میدیم برای طول عمر؟ ما چرا صله رحم میکنیم برای طول عمر؟ چرا دعا میکنیم برای طول عمر؟ اصلا این چیزا واقعیه یا سرکاریه؟ خلاصه یعنی ما بالاخره مشخص عمر ما یا مشخص نیست؟ اگه واقعا به صورت دقیق عمر ما مشخصه و اون مرتبط الان به ما هست، ما برای چی دعا میکنیم؟ برای چی صدقه میدیم؟ برای چی صله رحم میکنیم؟ برای رزقمون چرا این کارا رو میکنیم اگه همه چی کاملا مشخصه؟ بله در لوح محفوظ مشخصه، ولی به ما ربطی نداره لوح محفوظ. اون چیزی که به ما ربط داره همین چیزیست که در لوح‌های محفوظ اثباته که ما اگر چنین بکنیم عمر ما کوتاه میشود، اگه فلان کارو بکنیم عمر ما دراز میشود، اگر فلان کارو بکنیم رزق ما کم میشه، اگه فلان کار دیگر رو بکنیم رزق ما زیاد میشه. این حرفا حرفای واقعیست یا الکیه؟ اگر واقعیست پس معلومه که عمر ما به صورت کاملا معین مشخص نیست در همین الواح محو اثبات. پس معلوم ما عمرمون رو میتونیم طولانی بکنیم، عمرمون رو میتونیم کوتاه بکنیم، رزقمون رو میتونیم زیاد کنیم، رزقمون رو میتونیم کم بکنیم. اصلا چیزی که در شب قدر داره اتفاق میفته، تقدیر شما در لوح محفوظ در اون بالا نیست، اون اصلا تغییر پذیر نیست. اون چیزی که داره اتفاق میفته با تمام این دعاها و ثنا در اون لحظه‌ای که اون قلم میخواد بنویسه و شروع بکنه در اون تقدیرها نوشته شدن، اون چیزی که شما تغییر میدید در همین منطقه لوح محو اثبات هست. این مقدمه که یه مقداری سنگین بود، از این سنگین تره اصلا بحث، خیلی بحث فخیمه ایست کلن این بحث رو کردن. منتها من خواستم به شما در یک حدی یه بحثی رو معرفی بکنم، چون که در این روایتی که میخوام عرض بکنم که به جوری به جریان حضرت مهدی و به جوری هم به جریان امام حسین مرتبطه، این روایت رو شما دقت بفرمایید و محتواش رو بفهمیم با هم دیگه. خب روایت اینه: علی ابن محمد و محمد ابن الحسن عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا. این خودش یعنی سه تا سند صحیح. البته یک سندش قطعا صحیحه، دو تا سندش به دلیل وجوده یک کسی به نام سهل ابن زیاد یه مقداری چیز مخدوشه که اونم علت تحقیق درسته. فقط گفتم که سه تا سند صحیح اینجا داره روایت. عن الحسن بن محبوب عن ابي حمزه الصومالي قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، حضرت امام محمد باقر اینجوری فرمودن، گفتن یا ثابت، اسم ابو حمزه الصومالي ثابت ابن دینار هست، ان الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الامر في السبعين، خدا مسئله فرج رو در سال 70 گذاشته بود. در سال 70، یعنی قرار بود مسئله فرج در سال 70 اتفاق بیفته. یعنی شما بفرمایید که قرار بود امام حسین بیان مثلا کوفه رو بگیرن و بعد باشن و جنگ هایی هم بکنن و مثلا مسئله تموم بشه و ما به فرج برسیم، یعنی مسئله فرج قرار بود سال 70 اتفاق بیفته. به عبارتی خدا اینجوری تقدیر در لوح محو اثبات اینجوری تقدیر کرده بود که این اتفاق اینجوری بیفته. این حرف هم حرف در دعت تحلیل حرف خوبی نیست و حتی من خودم شاهد بودم توی جلسه ای که حضرت آقا به اون یکی از خطبای محترم که همچین تحلیلی رو ارائه داد، همونجا اعتراض کردن بهش که این تحلیل تحلیل کاملی نیست، که اینکه حضرت به کوفه نیامدند به خاطر، به کوفه آمدند به خاطر اینکه فقط اتمام حجت بکنن. نه خیر، اولا این که ما اهل کوفه نیستیم، معلومه بهترین یارها تو کوفه بودن، بهترین یارها تو کوفه بودن و کوفه محل یاران امام حسین بودن و اهل بیت بودن. کوفه بسیار شد و بعد اصلا به خاطر همین کوفه انتخاب شده بود و تو این همه بلاد اسلامی کوفه اونجایی بود که نامه نوشت برای حضرت و حضرت رو دعوت کردن. و یکی از انگیزه های مهم حضرت و گزینه های مهم حضرت این بود که بیان در کوفه مستقر بشن و حکومت تشکیل بدن، نه اینکه میدونستن که کوفه که اصلا هیچی. بعدش حالا بالاخره چون نامه نوشتن برای اینکه ما خودمون رو در معرض تاریخ بعدن نذاریم، نخه یکی گزینه. آقا من یادم به یک خطیبی که هم میشناسید بهشون گفتن این تحلیل تحلیل اشتباهی بود که شما گفتید، مغفول عنه نباید واقع بشه، حضرت میخواستن بیان کوفه حکومت تشکیل بدن، جدی هم بودن سر این قضیه. فلما ان قتل الحسین صلوات الله علیه، وقتی که امام حسین کشته شدند، اشتد غضب الله تعالی علی اهل الارض، خدا بر اهل زمین غضب کرد. فاخره الی 40 و 100، مسئله فرج رو انداخت به سال 140، یعنی قرار شد که فرج در سال 140 اتفاق بیفته، یعنی دوره امام صادق علیه السلام، اینو امام باقر میگن ها. قرار شد که فرج در سال، اگر نگاه بکنید روایات مربوط به امام باقر رو و امام صادق رو، میبینید که چقدر این مسئله رو هی قریب الوقوع دارن نشون میدن. اصلا تو اون روایات بسیار قریب الوقوع داره، اصلا میگن وایسا بشین تو خونه. من صوفیانی که اومد مثلا میگیم آقا بیایید شما، مثلا یه جوریه که کسی که در اون دوره زندگی میکنه واقعا فکر میکنه چند روز دیگه فرجه. به سال 140 مسئله فرج به تأخیر افتاد. فحدثناکم، اون موقع ما با شما جمعیت شیعه نشستیم حرف زدیم و بحث کردیم و اینها. فاذعتم الحديث، شما رفتید اسرار ما رو پخش و پلا کردید، خلاصه اسرار ما پخش شد. و این همون چیزی بوده که در روایاتی که در ذیل آیه یقتلون النبیین بغیر حق، که یهودی ها اینا داره که یقتلون النبیین بغیر حق، اینا به ناحق انبیا میکشتن، روایت هست که اینا خودشون خیلی وقتا نمیکشتن، اینا میومدن اسرار انبیا رو پخش میکردن، بعد حکام وقت رو اینها حساس میشدن، اونا میزدن انبیا رو میکشتن. اون موقع این خطای افشای سری که بالاخره تو اون دم و دستگاهی که اونا داشتن و داشتن دولت هایی تشکیل میدادن و مسئله رو به صورت کانون های وکالت داشتن پیش میوردن و خیلی از اسراری که همه داشتن، شما این اسرار رو اومدید پخش کردید. فکشفتم قناع الستر، این ستر رو از رو اسرار ما برداشتید. اون موقع شد ولم یجعل الله بعد ذلك وقتا عندنا، دیگه مسئله از سال 140 دیگه رفت بیرون، مسئله فرج، و دیگه رفت به وقت نامعلومی. بعد این آیه رو استشهاد میکنن که یمحو الله ما یشاء و یثبت عنده ام الکتاب، همین آیه‌ای که در ابتدا عرض کردیم که خدا این محو و اثبات میکنه. خلاصه قال ابو حمزه، ابو حمزه میگه فحدثت و بذاله ابا عبدالله، من این مطلب رو برای امام صادق، همین مطلب امام باقر رو برای امام صادق گفتم. فقال قد کان کذالک، بله مسئله همین جور بود، یعنی امام صادق هم میگن مسئله همین بود، قرار بود فرج در سال 70 باشه، بعد نشد به دلیل این خطای کشتن امام حسین، رفت تو سال 140، باز دوباره در یک خطای دیگه شیعه رفت ناکجا آباد این مسئله، که دیگه به یه وقته که معلوم اندنا نیست اصلا. سوال، ببینید مسئله فرج آیا یک زمان معلومی است که ما نمیدانیم یا معلوم نیست؟ دقت بفرمایید به سوال، حالا بعدا رویکردهای مختلف رو عرض میکنم. مسئله فرج از زمره مسائلی است که الان ما نمیدونیم، یه وقت کاملا فیکس و مشخصی داره که ما الان اطلاع نداریم ازش، اینجوریه یا نه مسئله است که در لوح محفوظ الهی مشخص، ولی ما ربطی نداره اون. در همین لوح محفوظ اثباتش که ما ربط داره مشخص نیست اصلا که یه اعمال من و تو شیعه تعیین کننده این است که فرج رو ببریم عقب یا بیاریم جلو. اگر ما اصلا فرج رو نتونیم تکون بدیم، برای چی دعا میکنیم؟ دعای فرج میخونیم، دعای فرج نخونیم دیگه، فرج که نمیشه دست زد بهش که. اگر فرج رو نمیشه بهش دست زد، چرا دعای فرج میخونیم؟ بذاریم شاهد صحنه فرج باشیم ببینیم که. خب این طرح یک مسئله. ببینید الان رویکردهای متعددی داره راجع به بحث فرج، علائم شناسی، شخصیت شناسی، دوست شناسی، دشمن شناسی و اینها داره. من میخوام اینها رو یه مقداری به یه نقدی بکشم این حرفا رو. یه رویکرد شاید اخیراً هم زیاد شنیدید، رویکرد سر بحث که اصلا وانمود کردن این نکته که الان به شدت قریب الوقوع فرج، یه رویکردیست که حتی مخدره و خیلی وقتا مخربه این نگاه، یعنی جوری نشون دادنه که واقعا دیگه داره اتفاق میفته. به جوری که گاهی اوقات این نگاه انقدر مخدره، ما سر با یه برنامه به خاطر یه کاری که داریم، یه برنامه 50 ساله تدارک دیده بودیم، بعد به رفقام گفتیم مثلا این تو این 50 سال باید بریم تا مثلا مرز 2300 سال باید بتونیم برنامه ریزی بکنیم. ما خودم بابا عجب حوصله دارین، چه فکری آقا تا اون موقع میاد. بعدش هم شخصیتش که لو رفته، سید خراسانیش که آغاز، نمیدونم عثمان ابن انبسم که فلان، سفیانی هم که تو ارتش سوریه اینجوریه، بعدش خطبا برهم دارن پیشی میگیرن، یکی میگه سفیانی در ارتش سوریه است، یکی دیگه میاد رو دست اونو میاره میگه سفیانی در ارتش سوریه حتی خروج کرده. گاهی اوقات موضوع بعضی از سخنرانی‌ها اینجوریه، آخرین وظایف آخرین منتظران ظهور، یعنی بیشوخیه دیگه، بیتاروفه، یعنی الان در فاصله 10-12 سال باید اتفاق بیفته دیگه، یعنی یک توقیت داره توش کاملا. ببینید عالمی مثل امام، عالم اینجوری صحبت نمیکنه، عالم مبنا داره. امام میفرمایند که العیاذ بالله به آلاف سنین ممکنه کشیده بشه، به هزاران سال قضیه کشیده بشه، چون بستگی به حالات من و تو داره، به کار من و تو داره. یه سرش دست من و توه، یه سرش دست جامعه شیعه است. من یه نمونه از تاریخ بگم تا ببینید اینها رو گاهی اوقات ما به دو روزه دنیا و برای اینکه یه سری مردم رو بالاخره مشغول بکنیم گاهی اوقات و امیدوار بکنیم، یه چیزایی میگیم، بعد چجوری جواب افکار عمومی رو بدیم. من به عزیزان رفقایی که این بحث رو میکنن عرض میکنم، میگم ببینید اومد و خدای نکرده اتفاقی برای آقا افتاد، شما جواب افکار عمومی رو چی میدید؟ چی میگید اون موقع؟ فکر نمیکنی یه ملتی رو گذاشتی سر کار با اینجور تطبیقهایی که داری میدی؟ یه موقع به اصلا ما این روایات تصریح داره که شما اگر اشتباه بکنید، در این پیچهای تاریخی اشتباه بکنید، امر فرج به تأخیر میفته. اصلا یه نکته‌ای که در این روایت، در این جور روایت هست، اشتباه به تأخیر میندازه، نه اینکه اشتباه و ظلم و جور میاره جلو، اتهام ظلم و جور قضیه میبره عقب. کار درست شیعه و برخورد درست شیعه است که میاره جلو، و یعنی برخورد اشتباهیشیه میاره عقب، نمیاره جلو. اولا این رو قبول کنیم که آقا قابل جلو و عقب رفتن هست این، و بعدا این نکته. یه نمونه از تاریخ بگم برای اینکه یه مقداری قضیه جدیتر بشه. شما اقبال مرحوم سید ابن طاووس رو، سید ابن طاووس از اون سید ابن طاووس و ما ادراک ما سید ابن طاووس، از اون کسی معدود انسان‌هایی است که سید ابن طاووس در خود دوران زندگی خودش این شهرت پیدا کرده بود که با امام زمان یه ارتباط مایی به قول معروف یه ارتباطکی بالاخره داره، در زمان خودش شناخته. شما در همین اقبالش مرحوم سید ابن طاووس ببینید، اونجا در اعمال ماه ربیع الاول اینجوری میگه، میگه که همین الان هست تو اقبال، میگه من یه نسخه خطی پیدا کردم به خزانت مشهد الکاظم، در کتابخونه شهر کاظمین یه نسخه خطی پیدا کردم که در اون روایتی هست که در پایان دوره، یعنی در آخر الزمان، اینجوری هست که بعد از زوال ملک بن العباس یه کسی میاد که از ما اهل بیت میاد که اون در حکمش رشوه نمیگیره، چه هست این هست، من اسم خودش، روایت از امام صادق، اسم خودش و اسم پدرشو میدونم و بعد از اون قضیه این پرچمو میده به دست همون منجی، در حقیقت به دست قائم میده پرچم رو. سید ابن طاووس یه برانداز کرده، گفته که الان که زوال ملک بن العباس شده، منم که الان همین اون دقیقت رجالی از اهل بیت هستم، در حکم رشوه بگیریم فلان هم اینم که نیست، بعدش هم حکومت وقتم که یه اقبالی با ما کرده و چیز، اینجوری میگه، میگه و غلب ظنی بل عرفتو، گمان میکنم بلکه مطمئنم اون منم، یه تقریبا مطمئنم که اون نفر منم و منم که پرچم میدم به دست امام زمان. ببینید یه کسی در ابعاد سید ابن طاووس روی برآوردی که کرده به نظرش رسیده که خودشه اون نفر. ببینید یه مرد به این عظمت دیگه، ما راجبه آدم های سطحی که صحبت نمی کنیم. یعنی گفته گمان میکنم بلکه تقریبا مطمئنم منم. آقا وظیفه، اگر میدونید مشکل چیه الان، به خاطر اینکه وظیفه یک نفر منتظر، یک جامعه منتظر، وقتی که این وظیفه داره مورد غفلت قرار میگیره، خب طبیعتاً اینجوری میشه که داریم میریم سراغ اینجور حرفایی که آخرین واسه آخرین چیزه، یعنی دیگه لحظه پایانی الان. آقا الان وظیفه کاملا مشخصه، دوست معلومه که، دشمنم معلومه که. یه جریان دیگه رو اشاره بکنم، یه جریان دیگه بحث این نمادشناسی هاییست که داره و نمادیابی هاییست که داره انجام میشه، این نمادها. شما دقت بفرمایید ببینید، ما آیا وضعیت دشمن شناسیمون اینجوریه که باید بگردیم توی نمیدونم برج آبیلیسک، نمیدونم عدد 9 11 تک چشم، چشم چپ، نمیدونم نقش دلار و اینها تا معلوم بشه که آمریکا دشمنه؟ یه موقع شما میگید آقا اینو به اون اطلاعات عمومی چیز بدی نیست، خب حالا اطلاعات عمومی خوبیه، حد اطلاعات عمومی، ولی راه دشمن شناسی که شما ببینید این پرگا رو میبینید اینجا، یا من نمیخوام بگم این انسان هایی که این کارا رو دارن میکنن لزوما مثلا یه غرض خاصی دارن، نه، من دارم نگاه میکنم به جریان رو دارم میبینم، کاری به خدای نکرده به آدم هایی ندارم که گاهی دارن مطالبی عرض میکنن تو این زمینه ها. آیا واقعا مسیر دشمن شناسی از این طریق حرکت میکنه که ما ببینیم که الان این صفحه شطرنجی اینم که 9 و 11 و دو راه، این خودشه، این آمریکا دشمنه، این دلار رو نگاه کن، این دشمنه، واقعا اینجوریه؟ یعنی ما واقعا دشمن شناسی از این مسیر رد میشه؟ وظایف شناسی ما اینی که الان ما بالاخره باید دستمونو بذاریم تو دست مسلم. آقا به عبارتی ما دستمونو باید میذاشتیم دست مسلم. اگه دستمونو بذاریم تو دست مسلم، نه احتیاج داریم که محرم به پا بشه، نه قیام توابین لازم داشتیم، نه قیام مختار لازم داشتیم، نه گریه بر ابی عبدالله لازم داشتیم. هیچ کدوم اینا رو نمیخوایم. ما حکومت دینی ابی عبدالله رو میخوایم. باید به کی بگیم اینو؟ ما نه اون قیام. مگه تو عاشورا اتفاقات جالبی افتاد؟ مگه اگر این کسایی که با مسلم بیعت کردن بیعتشون رو نمیشکوندن چه اتفاقی میافتاد؟ اتفاقی که افتاده بود اینه که حکومت دینی امام حسین در کوفه شکل گرفته بود و ما بهره‌مند و دنیا بهره‌مند شده بود از حکومت دینی امام حسین. لزومی به این کارهایی که بخوایم دشمن از عدد 9 و 11 و فلان این چیزا هم تشخیص بدیم، واضحه که آمریکا دشمنه، خیلی واضحه، در برخوردش واضحه، در توطئه‌اش واضحه، در کارهایی که میکنه واضحه. همین تحریم بانک مرکزی، میدونی که تو این کسایی که کار اقتصاد میکنن میگن تویش تکستی نیست، تکست اقتصاد وجود نداره، یعنی یه کار نوظهوره، یه کار بدیعه در دقیقاً لطمه زدن به جایی. خب این دشمنیه دیگه. حالا این داند که حالا میخواد یه ارتباطی از این طرف زمزماهی برای نمیدونم مذاکره و صلح و چه و بیایم صلح بکنیم و نخیر، باید دستاورد دقیقا بشین رو کاغذ دستاورد رو مشخص بکنی که دستاورد چنین صلح یعنی چی. الان میگن آقا مگه تو حدیبیه صلح نکردن؟ خب حدیبیه شما بیاد رو کاغذ بنویسید کاملا دستاورد واضح داشته، معلوم بوده چی کار کردن. برای همین به نام انا فتحنا لک فتحا مبینا، اون فتح مبین ازش یاد شد، همون یه صلح، صلح حدیبیه اونا فتح مبین ازش یاد شد. و اونایی که تیز بودن همونجا گفتن که کار اسلام در شبه جزیره مشخص شد دیگه چی شد. و در روایت داریم ما کان قضیتون اعظم منها برکتن، از این قضیه پربرکت‌تر تو اسلام اتفاق نیفتاد. اینجا جاییست که اتفاق وقتی میگن که گروه کفار زحفن به شما حمله کرده، ودا لقیتم الذین کفروا زحفن، اگه توده و انبوهشون بهتون حمله کردن، فلا تولوهم الادبار، نکنید به اینها. و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه، فقط در دو صورت میشه به دشمن پشت کرد، یک یا متحرفا لقتال، یا آدم داره جبهه رو عوض میکنه که در جبهه جدیدی بزنه، یا متحیزا الى فئه داره میره با یک گروه جدیدی برگرده، فقط در این دو وضعیت میشه به دشمن پشت کرد، وگرنه ماسمال نمیشه کرد قضیه رو. حالا دیگه بیخیال و آیا دیگه ولکن و دیگه گیر نده، و که حالا من یه موقع این رو عرض خواهم کرد، یک دلیل که گاهی مقاومت ها میرود که بشکند، بیم شکستنش به وجود میاد، مال رفاه زدگیه، عنصر رفاه زدگی، یعنی خود مسئله استفاده زیاد از دنیا خودش باعث سست شدن مقاومت ها میشه. این آیه تالوت و جالوت رو حتما شنیدید، وقتی که میگن که آقا بیایید برای ما یک کسی مشخص بکنید که ما بیاییم با بریم بجنگیم با جالوت، تالوت رو مشخص میکنن. داد فلم ما فصل تالوتو بالجنود قال ان الله مبتلیکم به نهرن، میرسن به یه نهری، تالوت میگه آقا خدا داره شما رو به این نهر آزمایش میکنه، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده. گفته کسی از این نهر بخوره به مننا نمیرسه، از این نهر کسی نخوره میشه مننی، الا من اغترف غرفه بيده، من یه کف دست بخوره، درد دهنی تر کنه، رفع تشنگی بکنه در این حد. فشربوا منه الا قليلا منه، همه خوردن الا کمی، تا خوردن آیه رو ببینید، فلما جاوزه هو و الذين امنوا معه، تا گذشتن گفتن قال لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، آیه طالوت ما دیگه حال درگیری نداریم دیگه، ما حوصله درگیری نداریم دیگه، خود مسئله رفاه زدگی، خود زیاده از دنیا خوردن، زیاد از دنیا استفاده کردن. در سوره مبارکه احقاف دارد که به یه سری از جهنمی ها گفته می شود که بابا شما اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا واستمتعتم بها، شما ته طیبات رو در آوردید، ته دیگه طیبات هم تراشیدید دیگه، بابا این قدم از طیبات استفاده نمی کنن، استفاده از طیبات هم یه حدی داره. اگر چیزی به نام اقتصاد مقاومتی مطرح هست، قطعا یه پایش اون طرفه که مقاومت مردم نشکنه. من نمیخوام بحث و جمع‌بندی شدهش نه تو ذهن خودمه نه تو ذهن هیچ نفریه، اینا گروه گروه های لازمه کار بشه هستن سر این چیزا، به این مفتی ها که قابل جمع‌بندی نیست، ولی قطعا فرق است بین مثلا رفاهی که در مسئله خدمات پزشکی میخواد اتفاق بیفته و رفاه تو کالاهای مصرفی، یعنی شخص هی مصرف بکنه، هی مصرف مصرف مصرف، هی چیده. ما در روایت داریم که پیغمبر نهی میکرد، دارن نهانا رسول الله رکوب المیاثر، رسول الله نهی میکردن از اینکه این شطورای بنز رو سوار نشید. میاثر و مواثر اینا، آخه شطور داشتیم تو شطور دیگه، تو موقع هم یه شطورای در حد شطور معمولی بودن، حتی پیغمبر میگفت اینا رو نگاه نکنید، اینا رو نگاه نکنید، به جوونا میگفتن نگاه نکنید. خب کسی که هی رفاه 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 رفاه، خب این مقاومتش میشکنه این آدم، یه جامعه رزمنده جنگنده که نمیتونه، اون جیره‌ای که میخوره جیره جنگی باید بخوره، یه نفر رزمنده باید جیره جنگی، وگرنه همین آقا گنده های رو زمین زده. شما همین زبیر زبیر زبیری که میگن که خب انقدر معروف شد زبیر، زبیر اولا تحقیر نکنید زبیر را، زبیر یه موجود عجیبی بوده، زبیر عجیب غریب بوده این آدم. شما زبیر 16 سالگی وارد دین شد، اون موقعی که در جنگ احزاب، چند نمونه فقط بهتون بگم از عظمت زبیر، در جنگ احزاب وقتی که قرآن میگه بلغت القلوب الحناجر، جونشون رسید تو دهنشون ملت، خب یه نیروی اطلاعات عملیات میخواست پیغمبر، زبیر داوطلب، داوطلب اونجایی که جون همه رسید تو دهنشون، خب این زبیر. در جریان سقیفه، در جریان سقیفه وقتی که حضرت میگن سر تراشیده بلند شید بیایید، من به کمک من اگه کسی میخواد بلند شید سر تراشیده بیاد، چهار نفران اومدن، ابوذر، سلمان، مقداد، زبیر. میگی عمار کوپه دارد تو روایت فجاست جیستن فی قلبه، عمار تو دلش خالی شده بود اون موقع، عمار شما میفهمید این عینه عمار، عینه عمار تو دلش یه چیزای افتاده بود، عمار شده بود جزء مثلا کسایی که تو اونجا حالا نکنه و مثلا اینجوری. زبیر مرد صحنه‌ای که عمار کم میاره، زبیر کم نمیاره. چه میشود که یوهی در زمان امیرالمؤمنین یوهو میبینید زبیر یه چیز دیگه شده، یوهو نشد آقا، زبیر یوهو زبیر نشد. مسعودی ببینید در تاریخ خودش بعد از 400 سال مسعودی می نویسه که یه خونه های زبیر تو مدینه داره، 7-8 خونه داره، ما برای دیدن میریم. یعنی کاخ داره. زبیر زد تو کار اقتصادی، رفت تو کار اقتصادی و دیگه بخور بخور، و حکومت عثمان هم که داشت کمکش میکرد تو این زمینه، این نفر نفسش میفته دیگه برای مبارزه. وقتی اون بحث امیرالمؤمنین و خطبه عادلانه امیرالمؤمنین بحثش مطرح شد، ببینید که زبیر پیغام داد که خیلی ممنون، خطبه قشنگی بود، استفاده کردیم، طیب الله انفاسکم، استفاده کردیم، ولی شما از این به بعد ببین حالا چیه مطلب و فلان میخوای ادارت دیگه، حالا کی برده کی خورده فلان اینا دیگه، پرونده رو همه رو نریز بالا دیگه، پرونده رو همه رو نریز بیرون. این بحث دوست و دشمن و بحث رفاه زدگی اینا باید یه دور دیگه تو این شبها بریم سراغش با زوایای مختلفی، ولی اجمالا دوست مشخصه، دشمن مشخصه، وظیفه مشخصه. اگر قرار رصد بکنیم عالم رو، وظیفه همین الان مشخصه، باید رصد کنیم عالم رو. قرار گست آقا دستمون رو بذاریم دست مسلم، کسی هم بیعت نشکنه، این خودش امریست برای جلو انداختن فرج، و اگر این بیعت بشکنه قطعا اشتد غضب الله، که میگن ای آدم های بیلیاقت، یه بار دیگه حکومت دینی تشکیل دادید و باز دوباره زدید زیرش، پس شما معلومه لیاقت فعلا حکومت ولایی ندارید، پس برو تا یه وقت دیگه، باز دوباره برو تا یه وقت دیگه. این نگاه مخدر و مخرب نسبت به، گفتم این شخصیت ها، تطبیق این شخصیت ها، واقعا اگر اینایی که هی تطبیق میدن این شخصیت رو به آقا، به این، به اون، خدایی نکرده اگه برای آقا اتفاق بیفته، ما جواب تاریخ رو چی بدیم اون موقع؟ جواب افکار عمومی رو به چی بدیم؟ بگیم که چی حالا؟ چی شد؟ اینو و وعده خدا ببینید، و وعده این آیه نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، این آیه نورید و انمون نه که ما خرج زمان ظهور میکنیم کما اینکه در روایات هست و برای حضرت مهدی آیه رو خرج میکنیم، این مصداق اتمش حضرت مهدی هستن، وگرنه خود آیه اصلا در سوره مبارک قصص برای حضرت موسی اومده این آیه، و از خود نوریدو انمونه تمام اینهایی که فعلای مزارعه، یعنی این سنت الهی ما در حال آینده همینه، که چی؟ نوریدو انمونه، اراده حال آینده ما اینه که منت میذاریم بر کسایی که مستضعفین عالم، مستضعفین هم معنی خاک بر سر نیست، حالا باید اون بحث مستضعف یه توضیح داده بشه، مستضعف معنی آدم بدبخت بیچاره نیست، یا ما بدبخت بیچاره رو میخواییم بیاریم بالا، به این معنا اصلا نیست، باید اون یستضعف و طائفتا منهم در آیه قبلش مشخص بشه معنیش یعنی چی اون موقع. این بر اینها منت گذاشتیم، و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ما اینها رو ائمه میکنیم و اینها رو وارثین میکنیم. باز دوره در سوره مبارکه نور میبینید همین معنا اومده، که اونجا معنی مستضعف تا حدی هم مشخص میشه. وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصالحات، خدا بر مؤمنین و عاملین به صلاح شما وعده داده که لیستخلفنهم فی الارض، شاهدش کما استخلف الذین من قبلهم، کما اینکه بر بقیه این استخلاف بر زمین رو درست کرد، بر شما هم درست میکنه. ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، و اون دین مرتضا و مورد رضایت که ورضیت لکم الاسلام دیناست، اون مکتب ولایی رو شما خواهد داد. ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و خدا بعد از خوف به شما امنیت میده، شما بهرمند میشید از امنیت و ذیل یک حاکمیت ولایی. اینم این حالا دیگه نه اون چی که انجمن حجتی گفته است باید اونو نقد کرد، اینا که اصلا منتظرن برای اینکه آقا بیاد، هیچی تو دوره غیبت که اصلا بی خیال دیگه، همه منتظرن آقا بیاد. این که اون نگاه، یه نگاه هست که نمیدونم اخیراً خبر دارید یا نه، خیلی هم تو دانشگاه دارن رواج میدن، نه دوره غیبته نه دوره ظهوره، دوره چیه؟ دوره تحسسه، همون فتحسسو من یوسف و اخی، دوره تحسسه که باید دنبال آقا بگردیم. برو دنبال آقا. حالا الان دوره غیبت هم نیست، دوره ظهور هم نیست، دوره تحسسه، بدو دنبال آقا. یه نگاه همینه، یه نگاهی که اصلا دشمن شناسی رو برده تو پرگار و 9 و 11 و نمیدونم چی این چیزا، باید ببینیم تو اونا تو نقش دلار و صفحه شطرنجی و اینا پیدا بکنیم. یه نگاه هم که داره به شدت مسئله ظهور رو قریب الوقوع نشون میده، یعنی بی‌تعارف قریب الوقوع. ببینید یه موقع میگیم آقا جامعه منتظر به صورت منتظر باید بیشینه، اتفاقا وقتی که با مسلم داره بیعت میکنه اصلا با مسلم بیعت نمیکنه، با امام حسین داره بیعت میکنه، دستش گذاشته دست امام حسین. این معلوم تمام کارهایی که داره میکنه برای امام حسین داره میکنه، برای مسلم نمیکنه. اون کسی که با مسلم بیعت کرده و داره تو این راه فعالیت میکنه، داره زمینه چینی میکنه، اصلا داره استقبال میکنه، داره انتظار میکشه اصلا، چون که با مسلم که کسی بیعت نکرده، که با امام حسین بیعت کردن همه. این مسلم یک نماینده بود، این میشه یک نفر منتظر، یک جامعه منتظر، هم دوستو میفهمه هم تکلیف خودش میفهمه. و اینقدر قریب الوقوع نشون دادن، به شدت قریب الوقوع، یعنی اگه تا 10-12 سال دیگه آقا نیاد، ما یه خورده بالاخره باید جواب پس بدیم که بالاخره این چیزی که شما گفتید چی شد. الان تا 10-12 سال دیگه باید بیاد آقا با این ترتیب، نه 20 سال دیگه. و اون موقع داریم میشینیم نگاه میکنیم که آقا بیاد، در صورتی که عرض کردیم مستند با همین مستند همین این بحث این است که نه، اعمال من و شماست تعیین میکنه که فرج کیه، فرج جلو میاد یا عقب میره. فقط هم به دعا کردن نیست، به دعای فرج مهمتر از همه چیز. با این روایت ختم میکنم کلام رو، که حتما شنیدید این روایتی که امام رضا علیه السلام یه گروهی میرن خدمت ایشان و به خادم معرفی میکنن خودشون، امام میگن کیان، اومدن وقت بگیرن، میگن که بفهمید گروهی از شیعیان حضرت هست، شیعان امیرالمومنین هست. حضرت میگن بگویرم وقت ندارم. میرن باز دوباره فردا میان، خودشون همینجوری میگن برو بگو وقت ندارم، برن. میرن فردا میان تا 60 روز متوالیان میرن و حضرت وقت نمیدن. روز 60 برمیگردن به خادم امام میگن برو به امام بگو ما دشمن شاد شدیم، یعنی حالا ما برگردیم جای خودمون. میگن شما عجب آدم بی لیاقتی هستید، 60 بار رفتید در خونه امام رضا بهتون وقت ندادن، چیه جریان؟ اینا میرن به امام رضا میگن، امام رضا میگن بگویان تو. میان تو، حضرت یه برخورد خیلی تند با اینا میکنه، خیلی تند، در حدی که میگه نشینید اصلا. میگن چی؟ میگه شما خجالت نمیکشید؟ من هر چی بهتون میگم شما کی هستید؟ میگه ما شیعه امیرالمومنین هستیم. بابا شیعه مالک بود، شیعه محمد ابن ابی بکر بود، شیعه مقداد بود، شیعه سلمان بود، شیعه ابوذر بود، الذین لم یخالفوا شیئا من اوامره. شیعه اونایی بودن که یه امر علی نذاشتن بیفته زمین، شیعه اونا بودن. باز اگه شما میگفتید ما محب امیرالمومنین، من این برخورد با شما نمیکردم، انگار یه کد میدن به اینا. میگن ای خب بابا همینی که گفتیم ما محب امیرالمومنین، میگن ای محب امیرالمومنین، میگن بیا بغل ماچ بوسه، آقا پذیرایی کن خادم، اینا محب امیرالمومنینن، اینا کم آدمایی نیستن، محب امیرالمومنینن. بعد اینها رو خلاصه میفرسن میرن، بعد به چی میگن که به خادمشون میگن چند بار اومدن دیدن؟ میگن 60 بار. میگن 60 بار میری دیدنشون. اینا توبه کردن دیگه نمیگن ما شیعه امیرالمومنینیم، توبه کردن دیگه، نمیگن ما شیعه امیرالمومنینیم. میگن ما محب به امیرالمومنین. لذا اون چیزی که به نظر میاد که بله بگی ما محب به امیرالمومنینیم دیگه، ما محب به امیرالمومنینیم، لااقل شیعه اگه هستیم به میگن به مثلا از این چیزهای مجازی به قرینه ماکان ما یکون، بله به علاقه ما یکون که در ادامه انشالله شیعه امیرالمومنین خواهیم شد، یعنی نکته تذکری که حالا اشکال نداره به خودمون شاید بگیم شیعه، ولی با این تذکر که حواسمون جمع باشه که شیعه یعنی که الذین لم یخالفوا شیئا من اوامره، یه امر نمیذاره زمین بیفته، باید پای کار وایساد، بذاریم که مسلم حاکمیتش کاملا مستقر بشه، دستمون تو دست امام حسینه دیگه، نه احتیاجی به محرم و عاشورا هست، نه احتیاجی به قیام توابین هست، نه احتیاجی به نمیدونم قیام مختار هست، همش هم خیر خودتون، ما حکومت دینی امام حسین تشکیل میدیم فضل خدا، دیگه هم داریم 1400 سال گریه میکنیم، دیگه غلط بکنیم دیگه بیعت با مسلم بشکنیم، دیگه غلط کردیم دیگه با مسلم بیعت بشکنیم، یه عده شکوندن نتیجه شون شد، ما دیگه غلط بکنیم با مسلم بیعت بشکنیم، انشالله که خدا توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن اهل بیت به ما عنایت بفرماید، برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب عرض به خدمتون، ما گفتیم که ما آواز خونیم، بله باید آواز اون رو بخونیم، یه دم گفتن خیلی خوششون اومد، بله اینا رو من میخونم ای که دلها نرم بشه و انشالله با این ادبیات ما که اینا قرآن فارسیه یه جورایی و اینها دلهای ما نرم بشه انشالله. این سال دیگه هم محبت بفرمید.
تو کو که سر جان برخیزد،
حرف امام زمان رو زدیم دیگه، خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی،
مژده وصل تو کو که سر جان برخیزد، طاهر قدسم جهان برخیز. تو که گر بنده خیشم خانی،
به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، آجان امام زمان یبن الحسن یوسف فاطمه ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم.
به ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی،
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان بر.
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیز.
قربت من آقا جان امام زمان، این همه گفتیم ولی ممکنه بمیریم و شما رو نبینیم، سر قبر ما که بیاد. این همه گفتیم اللهم ارن طلعت الرشیده، بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا به بویت زلحد رقص کنان بر.
بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا به بویت زلد رقص کنان برخیزن.
علی آجان یبند حسن، اگر لحظات آخر امام حسین چجوری بالا سر اصحاب میرفت؟ ما که قابل نیستیم، ما که خودمون نمیتونیم مقایسه بکنیم با علی اکبر، با قاسم، با اینا، ولی بخوایم هم مقایسه بکنیم با همین غلام سیاه ابوذر جون و اینا مقایسه میکنیم.
روز گرم نفسی مهلت دیدار بده تا چه حافظ سر جان جهان برخیزم. تا چه حافظ سر جان جهان برخیزم.
همه صدایی بزن
يا ابن الحسن، يا ابن الحسن،
خوينا تاريخ يعني خويه روزا مجبورين بخون. خب اینو دیگه با هم دیگه همه بخونم.
حسین جان ای آب روی دالم، حسین جان ای آب روی دالم، نگین سلیمان حلقه خاطر
حاوی بی بی زینبا برادر جان بی تو در دل صحرا برادر جان بی تو در دل صحرا شده تنها خواهرت گل زهرا شده تنها خواهرت را خدا حافظ ای قرار و شکیبم خدا حافظ ای قرار و شکیبم خدا حافظ ای حسین غریبم خدا حافظ ای حسین غریبم حسین جان ای همه صدا بزن حسین جان ای آبروی دو عالم نگین سلیمان نگین سلیمان خدا ما را به مخشوبیام و قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما در امر فرجش تعجیل بفرما ما را از سربازان خاص اینشان قرار بده توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن و اهل بیت به ما عنایت بفرما دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه کن شر و کیدشون رو به خودشون برگردان خدا طبقاتی از نور به رو حضرت امام عاهد و واصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار خدا موانع ازدواج و اشتغال و مسکن جوانا را از پیش پای اونها بردار پدر و مادر ما را به غایت از ما راضی و خوشنود بفرما خدا مرگ ما را جز شهادت در راه خودت قرار نده خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان نبی آله الفاتحه و الصلوات
افتاده اما در چنگ دشمن افتاده اما در چنگ دشمن عمو جان هستی تمام هستی تمام هستیم فخرم شده بی دستیم عمو حسین فخرم شده بی دستیم عمو حسین جان عموی تنها عموی تنها آمد به سویم
آمد به سویم
جانباز کویم
جانباز کویم
در موج خون غلطیده ام،
در موج خون غلطیده ام، به آرزو رسیده ام، همو حسین جان، همو حسین،
در موج خون غلطیده ام، عموی خسته در خون نشسته، عموی خسته در خون نشسته، عمو جان یه خواهش ازت دارم، چون اصغر ای ماه منیر، چون اصغر ای ماه منیر، تیر از گلوی من بگیر، عمو حسین، عمو حسین جان، عموی تنها، ابا عبدالله، عموی تنها، ابا عبدالله، عمو حسین، قریب کرد که بانگ غربتت را من به گوش خود شنیدم، از حرم تا قتلگه را ای عمو جان من دویدم، عمو حسین قریب کرب و بلا، روی تو ماه منیرم، آرزو دارم عمو جان تا در آغوشت بمیرم، غم ندارم غم ندارم، گر جدا گردید دستم، ای تمام بود و هستم، تا که هستم با تو هستم، تا که هستم با تو هستم، عمو حسین غریب کرب و بلا، جانم جانم ای عمو عبدالله را، من ز عشق دانه دانه شسته ام روی مهت را، من که مالند ستاره در کنار قرص ماهم، که کنم باور که با تو در میان قتلگاه، لحظه های آخرینم، لحظه های آخرم شد، کن تماشایم عمو جان، آید از سر تا به پایت بوی بابایم عمو جان، بوی بابایم عمو حسین قریب کربلا، عمو حسین قریب کربلا.
صلوات بفرستید. پیش از منبر حضرت آقای قاسمیان عرض کردم که کوثر کربلا کتابی است که تازگی انتشار یافته و محصول زحمت حضرت آیت الله جوادی آملی است. در ادامه حال و حسی که داشتید دوست دارم این چند سطر بخونم ازش، که می‌فرمان که سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام فرمود که من کشته اشکم، انا قتیل العبره، و در برخی روایت ها و زیارت ها از آن حضرت به قتیل العبرات یعنی کشته اشک ها یاد شده. عبره اشک فراوانی است که از شبکه چشم بگذرد و بر گونه ها بغلطد و بر گونه عبور کند، و چون این اشکی بر حضرت سید الشهدا علیه السلام فضیلت فراوان دارد. اشک فشانی بر سالار شهیدان که گریه ای بر اساس مکتب است، سیره رسول اکرم و امامان معصوم از امیر مؤمنان تا امام اعظم.